خب آیاتی رو که تلاوت کردن، یکی دو تا نکته شاید نگاه کنیم ببینیم خدا چی عنایت میکنه، عرض کنم راجبش. انشالله که خدا همین اشتغال ما رو با قرآن سبب نورانیت قلب ما قرار بده، چون قرآن نوره و هرچه انسان با قرآن مرتبط تر باشه نورانی تر میشه قلبش. امیدواریم خدای متعال ما رو محشور با قرآن قرار بده و ظرف قلب ما رو ظرف حقایق و انوار قرآنی قرار بده انشاءالله. از آیه 32 بود تا آیه 40 این فاصله آیات سوره زمر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه. ستمگرتر از چنین آدمی چه کسی رو میشه پیدا کرد؟ چه آدمی؟ یکی که کذب علی الله، به خدا دروغ گفت. خب دروغ گفتن به خدا، یه وقت آدم با لفظ و عبارت به خدا دروغ میگه، کما اینکه داریم حتی تا قیامت هم تا محشر هم ممکنه دامنه دروغ گفتن ادامه پیدا کنه. لذا از بعضی ها در قیامت میپرسن که شما چنین کارهایی کردید، چنین انحرافاتی داشتین، میگن نه آقا ما که اینجوری بودیم. یعنی حتی تا اونجا هم بعضی ها دروغ تا عمق وجودشون نفوذ کرده، یعنی جزء وجودشون شده گویا، که این همه مراحل رو طی کردن، دنیا رو، برزخ رو، حالا اونجا هم احضارشون کردن، هنوز دست از دروغ گفتن به خدای متعال هم بر نمیدارن، دروغ میگن. حالا این دروغ لفظی است که تو این دعای حزین که موفق هستید انشاءالله بعد از نماز وتر سحرها میخونین، خیلی دعای زیباییه. اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع دعایی، فقط از ما جرمی و قل حیایی. دعای فوق‌العاده دلنشینی است برای که آدم بعد از نماز شبش، بعد از در واقع آخرین رکعتش که نماز وتره، این دعا رو بخونه. بعد تو اون دعا فرد دعا کننده به خدا داره عرض میکنه که خدایا حالا فردای قیامت از من اگر بپرسی که بخوای مؤاخذم کنی در باره کاری که تو دنیا کردم و بگی توی همچین کاری کردی، اگر من بگم خدایا کردم، چجوری فرار کنم از دست عدالت تو که منو بخوای مجازات کنی در قبال اون ظلم هایی که کردم، معصیت هایی که کردم و امثال اینا. ولی اگه بگم نکردم، ها، اونجا میگه علم اکن شاهد و علیک، آیا من شاهد کارهایی که تو میکردی تو دنیا نبودم که حالا به من میخوای دروغ بگی، بگی من این کار نبودم، این کار رو من نکردم. حالا کذب علی الله یه وقت با زبانه، اما فراگیرترش کذب با عمل و واقعیت وجودیه. یعنی ما ادعای ایمان به توحید میکنیم که حالا تو همین آیات این صفحه هم چه جلوه های قشنگی از توحید رو بیان فرموده خدای متعال. خب میگیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، من دارم شهادت میدم که جز خدا هیچ الهی وجود نداره، تنهای تنها او الهه. خب حالا ما تو عمل خودمون هم این عقیده داره تصدیق میشه، یا برای غیر خدا هم جایگاهی قائلیم، نقشی قائلیم، تأثیری قائلیم، در سرنوشت خودمون مؤثر میدانیم غیر خدا رو. خب وقتی که جوری داریم رفتار میکنیم که غیر خدا رو به حساب آوردیم، فلواقع اون حرفی که زدیم اشهد و الله اله الا الله رو داریم تکذیب میکنیم، خلافش داریم رفتار میکنیم. خب بنابراین این یک نکته که کذب علی الله گاهی اوقات کذب دروغ گفتن اینجوریه. ما چیزایی میگیم که در عمل بهش رفتار نمیکنیم. فرمود که لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. فرمود که چرا اون چیزی که عمل بش نمی کنید رو بیان می کنید، ادعا می کنید، اظهار می کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از اینکه چیزی رو بگویید که عامل به اون نیستید. خب اینم یه نوع دروغ گفتن به خدا هست. همه اونچه که ما اظهار میکنیم با همه اونچه که رفتار میکنیم، اگر رفتار ما تکذیب کنه اظهار ما رو، ما در واقع در عمل داریم دروغ میگیم دیگه، فی الواقع داریم دروغ میگیم. فرمود چه کسی ستمکارتر از کسی است که کذب علی الله، به خدا دروغ گفت، و کذب به صدق از جاءه، و وقتی که صدق برای او آمد او را هم تکذیب کرد. حالا این صدق هر حقیقتی است که تو عالم با، چون میدونید صدق یه وقت صدق در کلامه که ما در زبان چیزی رو اظهار میکنیم، یه وقت صدق در واقعیت، یعنی تطبیق اون چیزی که در واقع در قلب ما وجود داره، در باطن ما وجود داره، با اون چیزی که داریم ابراز میکنیم، اظهار میکنیم، حالا چه با زبان چه با ظواهرمون، اینم میشه صدق. یعنی اگر این دوتا با هم تطبیق کرد، یعنی اظهاراتمون با مکنوناتمون تطبیق کرد، این صدقه. اما اگر عکسش رفتار کردیم، یعنی اظهاراتمون با مکنونات وجودیمون با هم تطبیق نداشت، این تکذیب کرد مکنونات وجودی ما اظهارات ظاهریمون، اینم یک نوع کذب دیگه. حالا وقتی که صدق برای ما اومد، یه حقیقتی که در واقع داره اظهار می شود مطابق با اون واقعیتی که وجود داره، اگر من اون رو تکذیب کنم جز همون ستمکارترین ها خواهم بود. فرمود چه کسی ستمکارتر از کسی است که کذب به صدق از جاءه، وقتی صدق میاد براش این تکذیب میکنه. حالا عرض کردم چه تکذیب عملی چه تکذیب زبانی، هر دوش شاملشه. بعد فرمود الیس فی جهنم مخمن للکافرین، آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ حالا این کافران چه به معنای کسانی که حقایق رو می پوشانند که با این آیه تناسب داره، بحث کذبه به صدق از جاءه و کذبه علی الله، و هم کسانی که کفران می ورزند نسبت به اون حقیقتی که براشون اومد، صدق که براشون اومد وقتی تکذیب کردن، یعنی اون نعمت صدقی که خدا روزیشون کرد رو کفران دارن میکنن نسبت بهش دیگه. نفرمود اینا رو میبریم تو جهنم، و فرمود همین الان جایگاهشون تو جهنمه. الیس فی جهنم مثوان للکافرین، یعنی جایگاه اینا تو جهنمه الان، اون تا حالا حالیشون نیست، حواسشون نیست، خوابن، متوجه نیستن کجا، از این خواب بیدار بشن میبینن که همین الان هم تو جهنمه. یعنی کسی که به خدا دروغ میگه و وقتی یک حقیقتی بر او عرضه شد او رو تکذیب میکنه، این همین الان تو جهنمه، متحالیش نیست، حواسش نیست، متوجه نیست، در واقع تو خواب، نمیبینه کجاست الان، بیدار که شد خواهد. بعد فرمود والذی جاء بالصدق و صدق به، یعنی نقطه مقابل، کسی که صدق رو آورد خودش، یعنی صادق بود، و صدق به، من نسبت به صدق هم مصدق بود، یعنی تصدیق کرد، یعنی اگر یه حرف حقی به او عرضه شد هم این رو تصدیق کرد، روبروی حق ایستادگی نکرد، انکار نکرد حقیقت رو، اون صدق رو. حالا پیامیه که انبیا میارن از طریق خدا، پیامیه که خدا از باطن به ما اعلام میکنه، یا با هر حقیقتی که حالا خلق به ما عرضه کردن، اگر انسان مصدق صدق باشه این آدم جزء همین گروهه. فرمود والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. میخواید بفهمید آدم متقی کیه؟ این همه جایگاه خود قرآن قائل شده برای اهل تقوا، همینه. فرمود وقتی صادق باشید و اگر صدق هم بر شما عرضه شد تصدیق کنید اون صدق رو، تأیید کنید اون صدق رو، متقی اینا. خیلی تعریف جامعیه ها راجع به تقوا، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. تو اینکه یکی دو روز پیش بود یکی از رفقا برای من پیامک فرستادن که تقوا چیه. حالا اینم یکی از اون تعاریف تقوا است دیگه، ولذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، اینا متقیه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه که اینها مشیتشون باشه، خواستشون باشه، هر چه آرزو کنن، هر چه دوست داشته باشن، همه اینها عند ربهم، نزد پروردگار برای اینها همین الان موجوده. ربم که همه جا حضور داره دیگه، اینجوری نیست که بگیم عند ربهم مثلا سر این چهارراه خدا وایساده اونجا نگه داشته اون چیزا رو. خدا همه جا هست. پس وقتی که فرمود عند ربهم یعنی همین جا الان هست، همین جا الان هست. این فاصله ما با اونها فاصله غفلت ماست، فاصله خوابالود بودن ماست، فاصله به خواب رفتن ماست، ولی اونا اینجاست، همین الان اینجاست. ولی خب این فاصله را هم میبینیم دیگه، ولی اندرب خدا هم اینجاست دیگه. فرمود نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، اصلا تو درون خودت هم من نگام نمی کنی تو؟ یه نگاه بنداز تو درون خودت، منو میبینی من خدا رو. خب اگر اینجوریه، بنابراین هرچه که انسان مشیت داره، انسانی که اهل صدقه، هم صادقه هم مصدق صدقه، یعنی متقیه، اینا هرچه که طالبش باشند اندرب برای اونها حاضره، موجوده. ذالک جزاء المحسنین، اینم تعریف دوم. فرمود پاداش محسنان همینه. حالا اینکه احسان یعنی چی بحث مفصلی داره، که حالا روایاتی داریم که احسان اینه که خدا رو ببینی و اگر نبینی لااقل احساس کنی که خدا داره میبینتت، تو روایات داریم که احسان اینه. خب احسان هم باز تطبیق کرد با همون، یعنی به متقین که الان گفت متقی کسیه که جاء بالصدق و صدق به، حالا تو این آیه بعدی داره اسم دوم اینا رو میبره، میگه اینا محسنین هم هستن. ذالک جزاء المحسنین، این جزاء محسنانه. بله لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا، یعنی محسنین اگر یه خطایی هم از دستشون سر زد خدا اینها رو میپوشونه، ندیده میگیره بدترین کارهایی که اینها انجام دادن. یعنی آدم اگر اهل تقوا باشه، یعنی صادق باشه و مصدق صدق باشه، سومین چیزی هم که خدا براش مقدر کرده اینه که حتی کار خیلی خطای بزرگی هم ازش سر زد، خدا اون رو میپوشونه، میپوشونه. حالا چه میپوشونه از دید خلق، چه میپوشونه حتی خودش هم نگاهش نمیکنه، چون نگاه کردن به گناه مردم زشته دیگه، ها کار بدیه. آدم یه کسی داره گناه میکنه، آدم دنبال کنه، جستجو کنه که آه این گناه رو کرد، و یادم باشه مثلا دیدم یه همچین گناه کرد، این خودش گناهه، این از اون گناهی که اون میکرد بزرگتر بود. خب چیزی که به ما گفتن انجام ندید، یعنی تجسس نکنید برای اینکه گناه خلق رو پیدا کنید، لا تجسسو تو سوره حجرات فرمود. خب این خود خدا بهش عمل نمیکنه؟ خدایی که به ما گفته نگاه نکن به گناه مردم، خدا نگاه میکنه به گناه ما؟ پس خودش هم نگاه نمیکنه دیگه، درسته؟ خودش هم نگاه نمیکنه. میگه اگر این صادق باشه، جا ابستق و صدق به، خدا به بدترین عملم ازش صادق بشه اصلا خدا نگاه نمیکنه و میپوشونه اون رو. و یجزی هم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، بعدم میگرده تو کاراشون ببینه برجسته ترین بهترین کار اینا چیه، پاداشش هم با اون میده، بدترین عمل رو میپوشونه، پاداشش هم در تراز بهترین عملی که این در کل عمرش انجام داده میگرده، ببینه برجسته ترین عملی که این انجام داده چی بوده، با اون معیار به این پاداش میده. ببینید چقدر عظیمه صدق، صدق چقدر عظیمه، چقدر برکات داره. اینکه جاء بالصدق و صدق به، اینا همش تعریف صدقه ها و برکاتیه که صدق به دنبال میاره. انشالله خدای متعال به ما توجه بده. یعنی اون آیات بعدی دیگه بحثای توحیدیه که علیه سلاح و به کافن عبده، آیا خدا کفایت نمی کنه بندش رو؟ علیه سلاح و به کافن عبده، خیلی سوال بزرگیه. یعنی وقتی که نگرانی برای زندگی، یعنی چی؟ یعنی تو خدا داری بازم نگرانی برای اینکه چه اتفاقی میفته برات، برای رزقت نگرانی، برای دنیات نگرانی، حتی اگه نگران برای دنیات نباشی برای آخرت نگران نباش. خدا هست، خدا کفایت میکنه برای تو. همونطور که تو دنیا خدا کفایت میکنه تو رو، احساس تنهایی نکن، نترس. فرمود ایو خبفونک بالذین من دونه، میان از غیر خدا تو رو میترسونن. خب سوال میکنم، یعنی تو یه حامی، یه مدافعی، یه ناصری مثل خدا داری، جا داره از غیر خدا بترسی؟ اصلا غیر خدایی وجود داره؟ غیر خدایی کاری ازش برمیاد؟ الیس الله به کافن عبده، محک بزن خودتو ببین از غیر خدا میترسی و با وجود خدا نگرانی داری، استراب داری؟ اینو آدم خودشو محک بزنه. هر جای نگرانی اومد یه خطوری کرد، آدم به خودش بگه، بگه الیس الله به کافن عبده، ببینم خدا خوابش برده، خدا دیگه زورش نمیرسه، خدا قولایی که داده که مثلا بندش رسیدگی کنه، تأمین کنه نیاز بندش رو، خدا زیر قولش زده، خدا اصلا دیگه نیست، وجود نداره، خدا از دنیا رفت دیگه، پیر شد دیگه، کاری ازش بر نمیاد، علیاذ بالله. هر وقتی دیگه نگرانی اومد به خودت بگو الیس الله به کافن عبده، ببینم میگه خدا نیست، خدا بندش رو کفایت نمی کنه. ما یه مثلا پدری، دوستی، کسی داشته باشیم که به ما قول بده، اونم آدم صادقی بدونی و آدم توانمندی بدونی، به ما قول بده که آقا خیالت راحت باشه، هر جا کارت گیر کرد به من بگو حل میکنم، پول نیاز داشتی بهت میدم، حمایت نیاز داشتی حمایتت میکنم، تو خیالت راحت باشه. اگه آدم طرف رو آدم توانایی بدونه و آدم صادق و خوش قولی بدونه، دیگه دلیل نداره آدم نگران باشه. ببین یه بشره توانمند صادق به آدم آرامش میبخشه وقتی میگه خیالت راحت باشه من هستم. حالا خدایی که علی کل شیء قدیره و خدایی که صادق الوعده و من اصدق من الله قیلا هست، این خدا به ما گفته بابا خیالت راحت باشه من هستم. اگه نگرانی اومد سراغ ما، به خودمون یه هشدار بدیم، بگیم بابا علیس الله به کافن عبده، خدا توانایی نداره که نیازهای بندش رو کفایت کنه، از بندش دفاع کنه، پارچی نداری، نمیدونم حامی نداری، فلانه، ببینم خدام نیست؟ علیس الله به کافن عبده. فرمود یخبفونه که بلذین من دونه، غیر خدا کسی نیست. حالا حالا میگی هست، باشه هست، ولی کاری ازش برمیاد جلوی خدا که تو از او بترسی وقتی خدا حامیته؟ و من یذلل الله فما له من هاد، کسی که خدا ولش کنه، چون ما رو خدا ولمون کنه زالی. به پیغمبرش فرمود علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا، یعنی انسان منهای خدا زاله، انسانی که خدا دستشو گرفته و راه نماشه و راه برشه، این اهل هدایته. یعنی به ذات همه آدم ها زالن، همه آدم ها گمراهن، ولی اگر این عبد به خدا وصل بشه چیه؟ اهل هدایته. فرمود که اگر خدا ول کنه کسی رو، این من یذلل الله، نه به این معنی که خدا بیاد گمراه کنه کسی رو، نه، خدا ولش کنه، او رو هدایتش نکنه، این هر کسی رو خدا هدایت نکنه، این تو گمراهیه دیگه. فرمود خدا کسی رو اینجوری به خودش معاف بذاره؟ که حالا اینا چرا خدا کسی رو اینجوری وا میذاره؟ به خاطر کفرانهایی است که نسبت به هدایت‌های قبلی انجام داده این آدم. نسبت به هدایت‌های قبلی انجام داده، خدا ولش کرده، به حال خودش وا گذاشته، گفته خیلی خوب برو دیگه. این همه من پیغمبر فرستادم، امام فرستادم، نمیدونم عقل بهت دادم، فلان، این همه امکانات بهت دادم برای اینکه راه هدایت رو بری. خب وقتی کفران کردی ولت می‌کنم به حال خودت. به حال خودت که ولت کردم، تو گمراهی خواهی. اگر کسی رو خدا اینجوری بلش کنه، این دیگه هیچ کسی نمیتونه اینا هدایتش کنه، چون هادی فقط خداست. اگر پیغمبر، اگر امام، اگر اولیاء خدا، اگر مؤمنان، اگر عالمان، هر کسی، اگه پدر و مادر میتونن کسی رو راهنمایی بکنن، اینا ابزارن، مجرای هادی بودن خداست. بلا هادی به ذات کیه؟ حق متعاله. این هم مثل همین میکروفون و باندهایی میمونه که صدای من از توش رد میشه به شما میرسه. بلا اینا نه این میکروفون گوینده است نه اون باندهایی که صدا از توش رد میاد. اینا مجرای صدا، اینا محل عبورن، گوینده یک کسی دیگه است. همه خلق از انبیا و اولیا، از ملائکت الله، از هر چه که تو عالم بگردید دنبالش اینا مجرای فعل خدا. بنابراین کسی که خدا هادیش نباشه هیچ هدایتگری این نداره. یعنی شما تا روز قیامت هم بشینی پای این باندا که صدایی بشنوی، اگه گوینده این طرف نباشه صدایی نخواهید شنید. همه هدایتگران مجرای هادی بودن خدا، و اگر خدا کسی رو هدایت نکنه هیچ کسی دیگه هدایتگری اون آدم نخواهد داشت. ولو نمیدونم پدرزن پیغمبر باشه، داماد پیغمبر باشه، هر کی باشه، و ما له منها، در حالی که بغل دست پیغمبر نشسته ها، پیغمبرم هادیه، بغل دست امیرالمومنین نشسته، امیرالمومنین هادیه، فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد، امیرالمومنین هادیه، اما این آدم بغل دست امیرالمومنین نشسته، فما له منها. دقت کردی؟ چون روی کردش اون روی کرده. خب انشالله خدای متعال ما رو بهره‌مند از معارف قرآن قرار بده. خب یه نکته حیفم اومد از این آیات نگم، این رو حتما همه خیلی خوب دقت بفرمایید. ببینید این آیات رو خوندیم، فرمود که متقی و محسن کسی است که جا به صدق و صدقه به، هم خودش صادقه هم مصدق صدقه، این رو خوندیم. بعد فرمود که اینا هرچی بخوان پیش پروردگارشون موجوده، نقد نسیه نگیریم، نقد بگیریم، اینها رو بدونیم که اندرب خدا از در زمانی و مکانی محدود نیست که بگیم یه جایی خدا هست اونجا اسمش اندرب، به جاهای دیگه نیست، یا یه وقتی خدا هست وقتای دیگه نیست، نه اندرب یعنی همه جا، و فاصله عبد با رب اگر طی بشه، چون خدا به ما اقربه، به ما نزدیک، در نفس ماست، فی انفسکم، همه اینا درست، اما ما از او دوریم. گفت دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. اگر این فاصله رو عبد که فاصله غفلت طی بکنه همینجا اندرب به دیگه، اینا اشاره کرد. فرمود که جزای محسنین همینه که هرچی بخوان اندرب بشون براشون موجود حاضره. بعد این نکته رو فرمود، فرمود لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. فرمود خدا چیکار میکنه؟ کسی آدم صدقش رو احساس کنه، یعنی بدونه که این آدم صادقی، آدم مغرضی نیست، هم خودش نیت بدی نداره، هم اگر یه آدم اومد و باش برخورد صادقانه کرد، اینم پذیرای اونه، تصدیقش میکنه، میگه بابا راست میگه، این راست میگه، حرفش درسته، یعنی صدق رو تصدیق میکنه، تایید میکنه. فرمود کسی اینجوری باشه خدا بدترین کار او رو هم میپوشونه، و گفتیم میپوشونه به معنای اینکه نگام شاید خودش نمیکنه اصلا، اگر شاید که اشتباه کردم گفتم، حتما خودش نگاه میکنه. کسی صدق داشته باشه، من میدونم این آدم صادقی، آدم مغرضی نیست، ولو کار خیلی بدی هم ازش سر زده، اسوأ الذی، یعنی بدترین عمل ازش سر زده، لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، یعنی این آیه نشون میده که این آدم کار خیلی بدی هم ازش سر زده ها، کار بدی ازش سر زده، اما خدا نه به اون کار بد این نگاه میکنه، بعدم اون کار رو میپوشونه، اصلا میپوشونه، کفر معناش پوشوندن دیگه، خدا میپوشونه اون کار رو، و بعد وقتی که میخواد با این تعامل کنه چیکار میکنه؟ در تعامل باش، در رفتار باش، و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و جزا به اونها میده، یعنی عکس العمل نشون میده نسبت به اینها چجوری بر اساس بهترین عملی که اینا انجام دادن. این خیلی این آیه اصلا تکون دهنده است. میگه به ما نگفتن تخلقوا به اخلاق الله، بله به ما گفتن دیگه، فرمودن متخلق به اخلاق الله باشید، این اخلاق خدا. یعنی رفیقت اگه احساس میکنه آدم مغرضی نیست، آدم صادقیه، ولو کار خیلی بدی هم ازش سر زده، به اون کار خیره نشو، این بر اون بر نرو، به این و اون بگو که این یه همچین کار بدی کرده، بپوشونش، بپوشون اون کار بد رو. بعد وقتی میخوای باش رفتار کنی، تعامل کنی، عکس العمل نشون بدی، چجوری عکس العمل نشون بده؟ به احسن الذی کانوا یعملون، یعنی بگرد ببین بهترین کاری که ازش دیدی چیه، طبق اون با او رفتار کن و عکس العمل نشون بده. خیلی حرف بزرگه، خیلی حرف بزرگه. یعنی طرف مقابل تو یه وقت دشمن میدونی، یه وقت مغرض میدونی، یه وقت معاند میدونی، خب یه بحث دیگه است، با دشمن یه جور دیگه ای رفتار باید کرد. اما اگر طرف ما احساس میکنی صدق داشته، این آدم مغرضی نبوده، آدم معاندی نبوده، مخصوصا و دانسته در واقع حق رو تکذیب نمیکنه، پا روی حق نمیگذاره، خودش هم آدم شیادی نیست فلانه، ولی حالا کار بدی هم ازش سر زده، اسوأ الذی کانوا یعملون، بدترین کار هم ازش سر زده، باید چیکار کرد؟ فرمود لیو کفر الله، باید تکفیر کرد این کار رو. یعنی چی؟ یعنی کار پوشون اصلا انکار کرد، انکار کرد که یه همچین کاری این انجام داده. و وقتی میخوای باش رفتار کنی، نگاه کن ببین بهترین عملی که تو عمرت از این دیدی چیه، اینو یه همچون رفتاری و تعاملی باش برقرار کن، بگو این آدم این کار است، آدم اینجوریه. خدا به هممون توفیق بده. یعنی ببینید گفتن این الفاظ، خوندن این الفاظ، توضیح دادن این الفاظ، اینا هیچ کدومش ملاک نیست. ملاک اینه که واقعا چجوری هستیم، اینجوری ما، یعنی متخلق به اخلاق اللهیم به این معنا. اگر هستیم خوشا به حالمون، و اگر نیستیم واقعا یه مروری بکنیم و تصحیح کنیم خودمون رو. خدا توفیق بده. ببین راه رو جلومون گذاشت، خیلی این آیه عجیبه ها، یعنی واقعا خیلی عجیبه. خود منم این تأمل رو از این منظر بهش نکرده بودم. سر نماز ظاهرن بهم گفتن که بگو، هم خودم رو متوجه کردن که این آیه تو تعاملات بین مؤمنین داره یه الگو میده، میگه اگر شما باید طبق روش خدا عمل کنید، دین یعنی روش دیگه، نه دین یعنی روش، دین الله یعنی روش خدا. اگه ما میخوایم دین الله رو داشته باشیم، یعنی باید طبق روش خدا رفتار کنیم تو زندگیمون. خدا رحیمه، ما رحیم باشیم. خدا کریمه، ما کریم باشیم. خدا غافره، ما غافر باشیم. یعنی اون صفاتی که هست، خلقیاتی که خدا داره، روشی که خدا داره، اون روش رو الگو قرار بدیم و ازش تبعیت کنیم. و یه همچین روشی خدا داره. خدای متعال به هممون عنایت کنه که بتونیم واقعا این الگو رو تبعیت کنیم. و اگر گفتم کاستی نقصی هست، هم بفهمیم که عیب داریم، بفهمیم من دست رو عیب طرف گذاشتم، بعد خودم حالیم نیست که چه عیب بزرگی دارم اینجا، من که خیره شدم به اون بدترین کارش یا کار بدش، و اصلا یادم رفت که این چه کارهای خوبی هم داره، و توجه هم ندارم که این آدم صادقی، آدم مغرضی نیست، آدم شیادی نیست، آدم معاندی نیست، میدونم که آدم صادقیه، ولی اون یه کار بدی هم ازش سر زد. به خدای نکرده خیره شدم به کار بدش و کار بدش رو مطرح کردم و بر اساس اون بدترین کاری که ازش دیدم باش تعامل کردم و عکس العمل نشون دادم، نقص بزرگی. خدا انشالله به هممون توفیق بده این نقص هایی رو که چقدر ظریف قرآن صحبت کرده و چقدر لطیف، یه جوری صحبت کرده بود که گویا خودشو داره توضیح میده، خودشو داره معرفی میکنه که خدا با اهل صدق چه جوری رفتار میکنه. اینجوری گفت که یعنی شما هم اینجوری رفتار کنید دیگه، اینجوری رفتار کنید. خدا توفیقش رو به هممون بده.